ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آلمان، فرانسه و بریتانیا تلاش میکنند تا از طریق نهاد مالی خاص با ایران داد و ستد کنند. محمد جواد ظریف تهدید به افزایش غنی‌سازی اورانیوم کرد. مدیر کل سابق بنیاد مستضعفان استان البرز به اتهام رشوه گرفتن بازداشت شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دو رسانه آلمانی اعلام کردند آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن امکان پذیر کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اقتصادی هندلز بلات و نشریه اشپیگل، این نهاد مالی واسطه ای به عنوان یک بورس معاوضه عمل می کند. بر این اساس این نهاد می تواند از طریق انتقال اعتبارات مالی امکان تجارت بین طرفای اقتصادی ایرانی و اروپایی را فراهم کند. سخنگوی وزارت اقتصاد و امور مالی آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته این تر یکی از چند گزینه ی مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. ایالات متحده در اردیبهشت ماه امسال از برجام خارج شد، ولی سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند این توافق را حفظ خواهند کرد. ایران از اروپا خواسته با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در این توافق باقی بماند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه‌اش در قبال ایران و بازگشت تحریم‌ها ادامه دهد، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. آقای ظریف روز شنبه در گفتگو با مجله اینترنتی اشپیگل آلمان میگوید اروپایی‌ها و باقی امضا کنندگان برجام باید طوری عمل کنند که تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر ایران جبران شود. به گفته محمد جواد ظریف اگر تعادل میان آنچه ایران به دست می آورد و آنچه از دست می دهد برهم بخورد، ممکن است تهران وارد عمل شود. آقای ظریف خروج از برجام و توقف اجرای بخشی از تعهدات را از جمله اقدامات متقابل ایران توصیف کرده است. پس از خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام در اردیبهشت و بازگشت تدریجی تحریم‌ها، طرف‌های اروپایی به ایران وعده دادند که دست به اقدامات جبرانی بزنند و برجام را همان گونه که بود حفظ کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت مدیر کل سابق بنیاد مستضعفان این استان به اتهام گرفتن رشوه خبر داد. به گزارش ایلنا، حاجی رضا شاکرمی گفته این فرد تا تیر ماه امسال مدیر کل بنیاد مستضعفان استان البرز بوده و با همکاری تعدادی از کارمندان بنیاد در ازای فروش زمین با ارزیابی غیر واقعی و تخفیف قابل ملاحظه از خریداران رشوه دریافت کرده است. دادستان کرج همچنین از بازداشت دومین متهم این پرونده خبر داده که به گفته او به دریافت وجه نقد و بیش از 3000 متر مربع زمین زیر قیمت واقعی اقرار کرده است. به گفته آقای شاکرمی برخی از پرداخت کنندگان رشوه شناسایی شدند و قرار تأمین کیفری متناسب درباره آنان صادر شده است. بنیاد مستضعفان و جانبازان مؤسسه‌ای در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران است که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها به مقام رهبری ایران پاسخگو است. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله خبری که همکارانم منتشر کردن، پیروزی والیبال ایران مقابل کوبا در والیبال قهرمانی جهان. در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. شنونده این برنامه باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. انتقاد میشل باشله، کمیسر عالی جدید حقوق بشر سازمان ملل، از اعدام‌ها و بازداشت‌ها در ایران. ادامه محرومیت از تحصیل جوانان بهایی در نتایج کنکور سراسری امسال و بازداشت چند فعال مدنی در استان کردستان در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 39مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه 19 شهریور ماه کار خود را در ژنو آغاز کرد. شورایی که در آن موارد نقض حقوق بشر در کشورها بررسی می شود. کشورهایی از جمله ایران. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی به این سمت منصوب شده، در نخستین گزارش خود با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از اعدام 3 زندانی کرد و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان مدنی در ایران انتقاد کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر حضور دارد، در این باره میگوید:
ایشون خب بیش از همه روی مسئله مجازات اعدام تاکید داشتن. از یک نظر استقبال کردن از اینکه خب در رابطه با مواد مخدر تعداد اعدام ها کم شده، ولیکن در مورد میزان بالای اعدام کماکان تاکید داشتن. از جمله اینکه 2 روز قبل از اینکه گزارش رو بدن، یعنی روز شنبه، 3 زندانی کرد ایرانی اعدام شدن و خب در فاصله خیلی کوتاه عکس العمل نشون دادن. قبل از اون 2 گزارشگر ویژه در رابطه با خطر اعدام اونها در روز جمعه بیانیه رو صادر کرده بودند. در رابطه با مسئله اعدام نوجوانان ایشون برخورد کردند و همین که مدافعان حقوق بشر و وکلا دستگیر شدند.
همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری سال 97، امسال هم مانند سالهای قبل ده‌ها تن از جوانان بهایی به دلیل اعتقاداتشان از ورود به دانشگاه محروم شدند و هنگامی که به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند، باز هم با پیامی تکراری مواجه شدند مبنی بر نقص پرونده و آدرسی که می توانند به آن مراجعه کنند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید:
هرچند امیدی برای تغییری وجود داشت که امسال ما روند منع تحصیل هامون کمتر باشه، شرایط برای شهروندان بهایی بهتر باشه، اما اون چیزی که رخ داد این بود که همچنان شهروندان بهایی وقتی به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردن متوجه این شدن که همچنان شهروندان بهایی محروم از تحصیل هستند. اینکه امسال حدود 30 نفر تا حالا ما شناسایی کردیم، اما روندی که بحث منع تحصیل بوده پس از انقلاب بوده، در سال 1359 شروع شد و در سال 1369 این موضوع رسمی تر شد و تا الان بیش از 100,000 شهروند بهایی از تحصیل محروم شدند. ما شاهدی هستیم که فقط صرفا به دلیل عقیده و باور مذهبیشون که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی جزء ادیان رسمی نیستن، به همین دلیل محروم از تحصیل شدند و ما شاهد این روند تبعیض‌آمیز هستیم.
همزمان 5 شهروند بهایی ساکن شیراز هر کدام به 1 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شدند. این حکم به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز صادر شده. فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید آبدی و ادیب حق پژوه به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه در نه تنها سالهای گذشته بلکه دههای گذشته صدها بهایی در ایران به اتهامهای کاملا غلط و بی اساس دستگیر شدن، زندانی شدن و محکوم شدن و متاسفانه محکوم شدن. این چند نفر در شیراز هم دوباره در حقیقت تلاشی دیگه برای آزار اذیت کردن بهاییان فقط به دلیل اعتقاداتشون هست.
در پی اعتصاب در مناطق کرد نشین در اعتراض به اعدام 3 زندانی کرد و حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان توسط سپاه، 9 فعال مدنی در مریوان روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که 7 تن از این افراد پس از 1 روز آزاد شدند، اما سوران دانشور و آرام فتحی همچنان در بازداشتند. همزمان سریا خدری، فعال حقوق زنان، هم در سنندج بازداشت شده است. رزگار بهاری، خبرنگار آژانس خبری مونتریال، درباره این بازداشت‌ها میگوید:
اتفاقات اخیر در شهرهای کردستان که انجام شد، یک سری فعال سیاسی بازداشت شدند یا احضار شدند. تعداد 9 فعال بازداشت شدند در شهر سلمریوان و همچنین یک فعال ملی مذهبی در سنندج به دادگاه شورای روحانیت خواهانده شدند. آقای سوران دانشور و آقای آرام خصی به بازداشتگاه سپاه منتقل شدند و امام از این آزاد شدند.
مادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار موافقت او با مرخصی درمانی فرزندش شد. عذرا بازرگان در نامه خود نوشته که فرزندش با بیماری در کنج زندان اوین روزگار خود را می‌گذراند و از درمان محروم است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 3.5 سال پیش زندانی است، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و توضیحاتی درباره وضعیت این فعال حقوق بشر:
نرگس 3 سال مرخصی نرفته، از روزی که دستگیر شده. این حالت یک تنبیه در حقیقت، چون حتی مرخصی داره. خواسته ماها آزادیه، چون نرگس چیزی نگه فعال حقوق بشر فعالیتی نکرده که بره زندان، مثل همه فعالان دیگه حقوق بشر یا فعالان مدنی حقشون زندان نیست، واقعیتیه. نرگس برای فعالان مدنی فعالیت کرده و برای دیگران که به حقشان برسن و به خاطر این مجازات شده، لااقل مطابق قوانین برخورد کنن. و یه مسئله مهم هست که بیماری های نرگس خطرناکه، نباید با اهمال، هیچ نوع اهمالی مثل معلول سازیش برن. ببینید آمبولیه، تشنج عضلانی، فلج عضلانی دوباره بعد 2 سال برگشته و نرگس رفته بیمارستان. اگر بیاد مرخصی، شاید در یک مرخصی استعلاجی بشه این بیماریو جلوش گرفت.
و چند خبر کوتاه. در پی صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان دانشجویی، علی آقا علی خانی، دانشجوی دانشگاه قزوین، هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن مطالبی در اینستاگرام، در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه زندان محکوم شد. وبسایت مجذوبان نور که اخبار درویش گنابادی را پوشش می‌دهد، از بازداشت هادی کریمی، درویش گنابادی ساکن روستای دشتی در استان اصفهان خبر داد. اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، معاون و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به ترتیب به 6.5 سال و 4 سال زندان محکوم شدند. اتهام اسفندیار رحیم مشایی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های قضایی عنوان شده و علی اکبر جوانفکر هم به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خواستار تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شد که بهمن ماه 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. قوه قضاییه اتهام این فعالان را جاسوسی عنوان کرده، در حالی که وزارت اطلاعات چندی پیش اعلام کرد در پرونده این افراد مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. سعید اسدی، مدیر تئاتر شهر، و مریم کاظمی، کارگردان نمایش رویای شب تابستان که روز یک شنبه بازداشت شده بودند، پس از 1 روز با وثیقه آزاد شدند. علت این بازداشت انتشار تیزر تبلیغاتی تئاتر رویای شب تابستان عنوان شده که در آن صحنه‌هایی از رقص وجود داشت. خالد حسینی و مظفر صالح نیا، دو فعال کارگری، و مختار زارعی، فعال مدنی در سنندج، که هفته پیش بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شدند. عبدالله بزرگزاده، فعال مدنی اهل استان سیستان و بلوچستان، هم پس از حدود 3 ماه بازداشت، روز 18 شهریور با وثیقه آزاد شد. او اواخر خرداد ماه در پی شرکت در تجمعی در اعتراض به تجاوز به زنان در ایران شهر بازداشت شده بود. و بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری، هم پس از بیش از 3 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.